صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید. من مینا بهارمس هستم. به گفته مدیر عامل اتحادیه صادرکنندگان خشکوار ایران، اتحادیه اروپا ورود پسته ایران را به کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع کرده است. ظاهرا اتحادیه اروپا این تصمیم خود را به علت آلودگی پسته ایران به یک نوع قارچ سمی گرفته است. فریدون زرنگار در گفتگو با یک تولید کننده پسته در کرمان و مسئول شرکت پسته رفسنجان در لندن از آنها درباره مشکلات صدور پسته ایران پرسیده است.
به گفته مدیر عامل اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، اتحادیه اروپا برای بار دیگر ورود پسته ایران به بازارهای اروپا را به علت آلوده بودن به یک نوع قارچ سمی موسوم به آفلاتوکسین ممنوع اعلام کرده است. اتحادیه اروپا از سال 92 به ایران درباره آلودگی پسته های وارداتی به این اتحادیه هشدار داده بود و در سال 97 نیز به مدت 3 ماه از ورود پسته های ایران به اروپا جلوگیری کرد. از دکتر حمید معاون در دفتر شرکت پسته رفسنجان در لندن میپرسم خبر ممنوع شدن ورود پسته ایران به اروپا را چگونه ارزیابی میکند؟ دکتر حمید معاون:
این خبر به طور کلی صحت نداره. اتحادیه اروپا در سال 97، در سپتامبر 97، به طور موقت 3 ماه پسته ایران تحریم کرد و بعد از اون یک هیئت متخصص از اتحادیه اروپا از ایران بازدید کردند و بعد از 3 ماه تحریم برداشته شد و پسته ایران مجاز هست که وارد اروپا بشه. پسته ایران الان با گواهی هایی که در ایران صادر میشه از طریق وزارت بهداشت ایران حق ورود به کلیه کشورهای اروپایی دارند.
به گفته مقامات ایران و کارشناسان پسته، معیار اتحادیه اروپا برای تعیین آلودگی پسته بسیار شدید است و در مقایسه با میزان آلودگی مجاز تعیین شده از سوی سازمان خواربار جهانی و سازمان بهداشت جهانی بسیار پایین تر است. در اتحادیه اروپا بالاترین حد مجاز آلودگی پسته به قارچ آفلاتوکسین 0.02 گرم در هر کیلو پسته است، در حالی که سازمان خواربار جهانی حد مجاز را 7.5 برابر بیشتر تعیین کرده است. درباره آلودگی پسته به قارچ سمی دکتر حمید معاون میگوید:
این آلودگی مربوط به قارچ اسپرجیلوس هست که به طور طبیعی تولید میشه و نه تنها در پسته بلکه بعد در کلیه خشکبار، غلات و کلیه غذاهای گیاهی وجود داره. به این قارچ در خاک هست، در هوا هست و در پستم هست، ولی میزانی رو که اتحادیه اروپا تعیین کرده خیلی خیلی پایین هست و این میزان اتحادیه اروپا خیلی خیلی پایین تر از میزانی هست که سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده و این مشکل هست که نه تنها پسته بلکه خشکبارای دیگه هم این مشکل دارن برای واردات به اروپا و پسته موم تا حدی این مشکل داره، چون که قوانین اتحادیه اروپا بی‌نهایت سخت هست. اتحادیه اروپا اقدام انجام داده و کلیه کشورهای تولید کننده، حتی آمریکا اعتراض داشت نسبت به این قوانین، چون رو بادوم آمریکا می قوانین هست، رو پسته آمریکا هم هست. چین اعتراض داشت راجع به بادوم زمینی، برزیل اعتراض داشت، کل ترکیه اعتراض داشت. کلن تمام کشورهای تولید کننده نسبت به قوانین خیلی سخت اعتراض دارن. مسئله سیاسی بودن شاید این باشه که این قوانین فقط در موقعیت فعلی رو پسته ایران اعمال میشه. منظور از 2 واحد در بیلیون، یعنی در 2 بیلیون پسته که هر دونش 1 گرم باشه، نباید بیش از 2 دونه آلوده باشه که خیلی خیلی سخته. یعنی در عمل در آزمایشگاه قابل اندازه‌گیری هست، ولی در مزرعه قابل تولید نیست. واقعا با تکنولوژی فعلی هیچ کشوری در جهان، نه تنها ایران، هیچ کشوری قادر به تولید محصول کشاورزی در این حد نمیتونه باشه، چون این قارچی که ما تولید نمی‌کنیم، قارچ در طبیعت هست، در خاک هست، در هوا هست و این الانم یک هیئتی از ایران و از کشورهای دیگه دارن مبارزه میکنن با این قوانین خیلی سخت اروپا و دارن تعیین میکنن واقعا چه باید باشه میزان افلاطاکسین در خشکبار و در غلات.
مهدی آگاه یک تولید کننده پسته در کرمان اقدام اتحادیه اروپا را تنها شامل ایران نمیداند، اما میگوید در ایران به علت پراکندگی تولید کنندگان کاهش این آلودگی تا حدودی مشکل است.
اتحادیه اروپا مشکلاتی داشته با پسته های ورودی چه از ایران چه از آمریکا. این مشکلات در مورد پسته ایران بیشتر بوده، علت اینکه تولید در ایران خرد هست و در دست تعداد زیادی کشاورزه، کنترل محصول موقع صدور تا اندازه مشکل تره. کنترل در اروپا روی مقدار پسته ایران بیشتر ساده میشده، کنترل روی پسته ایران بیشتر هست. سالهای اخیر یه مقدار مشکلاتی بوده که البته باغدارای کرمان، استان کرمان مشغول بهبود کارهای زراعیشون هستن، با یه عملیات بهزرایی میشه این رو به شدت کنترل کرد و پایین آورد. معلوم نیست که به طور قطع این ممنوعیت عمل بشه، چون فرصتی به ایران داده شده که کیفیت محصول صادراتیش رو از این نظر بالا ببره.
یعنی همونطور که شما گفتید در ایران تلاش برای کاهش وجود این سم در پسته ها انجام میگیره.
این سم عمدتاً روی درخت وارد محصول میشه و با برداشت سریع محصول، یعنی سرعت دادن به برداشت محصول و با کنترل آفت سنزدگی که در اینجا روی پسته هست، با این دو فاکتور و بعضی فاکتورهای بهزرایی این سم قابل کنترل است و مقدارش قابل کاهش. این سم در یه تعدادی از غلات و محصولات غذایی به طور طبیعی در مرحله تولید روی گیاه یا درخت تولید میشه. ذرت هم مسئله مشابهی داره، بادوم زمینی هم داره و این مسئله منحصر به ایران نیست. چون صادرات پسته اروپا بیشتر از ایران انجام میشه، در نتیجه این مسئله در رابطه با پسته ایران بیشتر سر زبان هست. وگرنه در محصول 2001 باغدارای امریکا هم با مسئله آلودگی به افلاطاکسین بالاتر از حد معمول مواجه بودند و اونها هم مشغول خرج کردن بودجه‌ای هستند که این آلودگی رو در سال 2002 کاهش بدن.
مشکلات و مسائل صدور پسته ایران در گفتگوی فریدون زرنگار با دکتر حمید معاون در لندن و مهدی آگاه تولید کننده پسته در کرمان. سه سال پیش ساکنان بندر شیخ ولی، روستایی در کنار دریاچه ارومیه، متوجه آتش سوزی در ساحل خشک شده این دریاچه شدند. ساکنان محل و ماموران آتش نشانی نتوانستند آتش را خاموش کنند و امروز پس از سه سال بیش از 10 هکتار از اراضی بایر بندر شیخ ولی همچنان در آتش می سوزد. همکار ما جمشید زن در گفتگوی با انصاف‌علی هدایت روزنامه‌نگار که روز گذشته از بندر شیخ ولی دیدن کرد جزئیات را پرسیده است.
آقای هدایت، گفته میشه که در بندر توریستی شیخ ولی در ساحل دریاچه ارومیه مدت 3 سال هست که زمینه به وسعت 10 هکتار دچار آتش سوزی شده. آیا شما اطلاع دارین از آخرین وضعیت این منطقه؟
من دیشب از این بندر بازدید کردم و متاسفانه شاهد آتش سوزی این بندر بودم. این بندر یکی از زیباترین مناطق اطراف دریاچه ارومیه هست که سالهای قبل جایگاه پرندگان مهاجری بود که به این دریاچه پناه می آوردن و مردم برای دیدن اینها و دوری از شهر به این منطقه می رفتن و در اونجا استراحت می کردن. متاسفانه 3 سال قبل یک روزی مردم روستا متوجه شدن که از ساحل دودی بلند شده. رفتن و دیدن که زمین و چمنهای اون آتش گرفتن. بدون اینکه شعله‌ای در اون دیده بشه، دودهایی از داخل زمین میاد بیرون و در آسمان پخش میشه. وقتی یک کم گذشت متوجه شدن که داخل زمین آتش گرفته و به آرامی داره میسوزه و به طرف روستا و راه آهن تبریز جلفا پیشروی میکنه. اینها تونستن با پمپ‌های آبی که در اونجا داشتن و چشمه‌های آبی که در اثر خشکسالی خشک شده بودن و چاه‌هاشون، این پمپ‌ها رو منتقل کردن به محل آتش‌سوزی و 48 ساعت پمپ‌های آبی که به قطر 8 اینچ آب رو می‌مکیدن و وارد این محل آتش‌سوزی می‌کردن به اینجا 48 ساعت آب دادن. متاسفانه آتش خاموش نشد، اما آتش سوزی به طرف راه آهن و باغ‌ها دیگه ادامه پیدا نکرد و به مسیر دیگر و به طرف شرق و شبستر تغییر جهت داد.
آیا معلوم هست که دلیل این آتش سوزی چی هست و چرا در 3 سال اخیر خود به خود خاموش نشده؟
کارشناسان مختلف به اینجا سفر کردند و از اینجا دیدن کردند، اعلام کردند که اطراف دریاچه ارومیه زمانهایی بوده که تالاب بوده و در اثر به مرور زمان اینها از مواد عالی و گیاهان و جانورانی که در خود این تالاب ها بوده پر و انباشته شده و در سالهای اخیری که این تالاب ها آب خودشون رو از دست دادن و خشک شده اند و هیچ آبی ندارن به زغال سنگ تبدیل شدن و در اثر ترکیب زغال ها زغال سنگ با اکسیژن آتش گرفته اند و این ادامه خواهد داشت. این کارشناسان اعلام میکنن که هیچ کاری نمیتونن برای خاموش کردن این ساحل که در نوع خود بی‌نظیره اقدامی بکنن. علت این رو هم گفتن که به خاطر اینکه آبیاری شده و کشاورزان از این آبهای شیرین استفاده کردن باعث شده که این عوامل دست به دست هم دادن و این تالاب‌ها کاملا خشکیدن و الان هم این هم ادامه شه.
آقای هدایت، این آتش سوزی در زمینی به وسعت 10 هکتار آیا هیچ خطر جانی برای ساکنان این منطقه نداره؟
در 3 سال گذشته از نظر انسانی هیچ خسارتی به مردم روستا وارد نشده، چون اونها از لحظه های اول با این مشکل آشنا شدن و تونستن باهاش کنار بیان. اما تا کنون 2 گاومیش و 2 گاو اهالی روستا در آتش این جهنم زیر خاکستر افتاده اند و در چند لحظه کاملا سوخته و از بین رفته اند.
مگه درجه حرارت این آتش چقدر هست؟
این آتش چنان گرمای زیادی داره که خاک ها و سنگ های داخل آن در حال ذوب شدن هستند، به طوری که کسایی که در اون نزدیکی هستند در جاهایی که حرارت این آتش کمه کتری رو پر میکنن و در یک کم از خاک رو بر میدارن در همونجا قرار میدن و در عرض 2 دقیقه یک کتری کاملا به جوش میاد و مردم ازش استفاده میکنن.
آقای هدایت، بندر شیخ ولی چه ویژگی های خاصی داره که به عنوان یک بندر توریستی معرفی شده؟
ببینید، در ایران چندین روستا هستش که به عنوان روستاهای شگفت‌انگیز در ایران یاد میشه. از جمله ماسال در شمال هستش، کندوان در جنوب غربی تبریز هست و اشتوبین هم در اطراف جلفا هستش. در کنار این روستاها بندر شیخ ولی دارای آب شیرین، تالاب‌های سرسبز، پرندگانی که مهاجرت می‌کردن و در این منطقه ساکن می‌شدن و پس از گذر از اون مرحله دوباره برمی‌گشتن، همچنین آب دریا که خب وفور در ساحل اینجا شنی کامل هست و هیچ گونه گلی نداره، مثل حتی بندر شرفخانی که دارای لجن هست، اینجا دارای لجن نیست و بسیار تمیز هست، شما در لجن فرو نمیرید. ساحل سرسبز هست، درختان بسیار زیادی در اونجا هست، روستایی قدیمی در اونجا هستش و اطراف اون رو هم کوههایی گرفتن، راه آهن تبریز جلفا که برقی هم هست از اونجا رد میشه و همچنین جاده استان آذربایجان غربی و شرقی هم از همین ده و کنار همین ساحل میگذره. همچنین جزیره های چندی هم در نزدیکی همین بندر و ساحل در دریا وجود داره که حیوانات وحشی در اونجا زندگی میکنن.
انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار، درباره ساحل خشک شده در حال سوختن دریاچه ارومیه میگفت. طرح اصلاح ماده 948 قانون مدنی که شورای نگهبان آن را رد کرده بود در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. محمد کاظمی، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، میگوید به موجب این مصوبه زنان می توانند پس از فوت شوهر خود اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از مادرک متوفا یا اموال شوهر درگذشته خود مطالبه کنند. اجرت المثل ایام زندگی مشترک به معنای مبلغی است که زن در برابر انجام کارهای معمول خانه می تواند از شوهر خود بگیرد. مهدی خلجی در گفتگو با شادی صدر، حقوقدان و پژوهشگر مسائل زنان، زمینه‌ها، انگیزه‌ها و کاراوری این قانون را به بحث گذاشته است.
این اجرت المثل حق زن به شمار میاد یا اینکه یک چیزی است که بعد از اینکه مثلا طلاق پیش آمد یا شوهر از دنیا رفت حق زن تلقی میشه. یعنی اگر حق زن هست، چرا در ایام زندگی مشترک زن نمیتونه این حق رو مطالبه کنه؟
در واقع حجت المثل یک تأسیس جدید حقوقی، یعنی در قوانین مدنی ما وجود نداشته، بعد از انقلاب هم وجود نداشته تا زمانی که قانون جدید طلاق تصویب شد. در اون موقع برای اینکه تعدیل بکنن این موضوع رو که مرد هر وقت میخواست میتونه زن خودش رو طلاق بده و به این دلیل که نمیتونستن اون مادر رو تغییر بدن به دلایل فقهی، اومدن مقررات رو و شرایط رو سخت کردن برای مردا که زنانشون، مردی که میخواستن زنانشون طلاق بدن. یکی از سختیهایی که اضافه شد به قانون این بودش که مردی که بدون دلیل میخواست زن خودش رو طلاق بده موظف بود دستمزد کار خونه رو در تمام طول اون سالها به زنش بپردازه. این در واقع یک منشأ فقهی هم داره، در اونجایی که گفته میشه که زن موظف نیست کار خونه رو انجام بده و میتونه برای انجام کار خونه و حتی شیر دادن فرزندش از مرد مطالبه مزد بکنه، اما این در قانون وجود نداره و مورد طلاق و جفت المستر طلاق یک استثناست. حالا اگه این مورد دوم تصدیق بشه در واقع استثناء دومه.
و این اجرت المثلی که شما فرمودید حق زن نیست و تنها در فقه اسلامی آمده که زن می تواند مطالبه بکنه چون این پولی رو در ازای کاری که انجام میده به عنوان کار خانه یا به عنوان شیر دادن فرزند، چطور وقتی که زن شوهر خودش رو از دست بده اون چیزی رو که در ایام حیات شوهرش از او تقاضا نکرده و به عنوان حق به اصطلاح حقوقدانها حال نشده، چگونه میتونه بعد از مرگ شوهرش از ورثه شوهرش مطالبه کنه؟
من فکر میکنم که دلیل اصلی و نگاه اصلی این قانونگذاری نیستش که زن حقی قائل بشن براش که بیاد در کار خونه دستمزد بگیره. دلیل اصلی اینه که قوانین استماع در واقع بسیار ناعادلانه و نابرابر تنظیم شده بر علیه زن و به دلیل اینکه اصلاح قوانین است ممکن نیست. از طرفی نوع زندگی، الگوی زندگی به شکلی تغییر یافته که زن به شدت سهیم شده در به دست آمدن دارایی خانواده، اما بعد از مرگ شوهر در واقع هیچ سهمی در بازپس گرفتن اون سهمی که داشته قبل از مرگ شوهرش در این دارایی نداره. همطور که میدونیم زن تنها از یک هشتم اموال شوهرش ارث میبره و اگه این اموال غیر منقول باشه که عمدتا اینطوره، فقط میتونه از ساختمون اون فرض اگه خونه باشه از ساختمونش یا به قول همون ماده قانونی از ابنیه و اشجار ارث ببره و نه از زمین و ارث. به همین دلیل چون قانونگذار ما نمیتونسته قوانین ارث رو تعدیل بکنه، نابرابری هاش رو، اومده یک راهکار در واقع یه جور قانون رو دور زده، اومده یه راهکار دیگه اندیشیده برای اینکه ماجرای یک ذره به نفع زنان تعدیل بشه.
شما فکر میکنید که گذراندن چنین قوانینی یا اصلاح قوانین مربوط به خانواده به این صورت آیا میتونه مشکلات حقوقی زنان رو حل بکنه؟
من شخصا فکر میکنم که حتما مثبت میدونم و استقبال میکنم از اصلاح قوانین خانواده، اما فکر میکنم تا زمانی که نظام حقوقی ما نگاهش به خانواده متفاوت با خانواده امروز، این فاصله وجود داره، این بحرانه وجود داره و این در واقع فاصله بین قانون و اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته و این واقعیت اجتماعی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. ما توی قضایای مربوط به حقوق زنان این یه مسئله داریم که یه مسئله اساسیه و اون اینه که فرق بین دستورات اخلاقی و چیزی که تبدیل به قانون و حقوق شده. بسیاری از مواردی که ما به عنوان بی‌عدالتی و عادلانه بودن قوانین وقتی مطرحش میکنیم، در پاسخ به ما گفته میشه که نه، این در عوض یک جای دیگه به این شکل جواب داده شده. دقیقا وقتی این بحث رو مطرح میکنیم که چرا بر اساس الگویی که در واقع به نام شریعت داده میشه زن باید در خانه بمانه، از بچه هاش مواظبت کنه، کار خونه رو انجام بده، ولی مرد در بیرون فعالیت اجتماعی و سیاسی و هر نوع فعالیت اقتصادی میتونه داشته باشه، اونجا بلافاصله به اون میگن خب زن هم میتونه مطالبه دستمزد بکنه. این جواب اون سوال ماست، در حالی که اشکال ما اشکالی که در قانون وجود داره، چون در قانون مرد میتونه زنش رو از کار کردن محروم بکنه، اما در قانون مرد موظف نیست به خاطر کار خونه دستمزد بده به زنانش. ما وقتی بحث قانونی میکنیم با اخلاق جواب ما رو میدن. درسته که ممکنه اخلاق ضمانت اجرای معنوی داشته باشه، ولی واقعا ضمانت اجرای عینی و حقوقی که نداره. این قضیه هم مثل همینه، یعنی در واقع این قضیه که زن میتونه دستمزد مطالبه کنه فقط در محدوده اخلاق باقی مونده، دستورات اخلاقی که حالا بهتر مردان این کار بکنن و به زناشون دستمزد بدن بابت این کار. من فکر میکنم که مشکل ما اینها نیست، مشکل ما اینه که نگاهمون به خانواده و نگاهمون به روابط زن و مرد در خانواده باید تغییر بکنه. باید به رسمیت بشناسیم و بپذیریم اتفاقی که تو حوزه اجتماعی داره افتاده، داره میفته و داره هر روز قلبتش بیشتر میشه. اینکه نقش زن توی اداره اقتصادی خانواده هر روز بیشتر میشه، از طرفی زنهای ما مطالبه حقوق برابر میکنن داخل خانواده و اصلا دیگه الان در خانواده های جدید واقعا مسئله این که کی نفقه میگیره کی نفقه میده خیلی مطرح نیست، چون هر دوتا به نوعی در واقع دارن برای اداره خانواده تلاش میکنن کار میکنن، هیچ کدوم از زن و مرد نفقه بگیره هم دیگه نیستن. بنابراین وقتی این حذف بشه طبیعیه که زن مطالبه میکنه حقشو برای ارث، برای اینکه این زندگیه که اون با کمک شوهرش با هم ساختن و بنابراین حقشون کاملا برابر باید باشه.
شادی سر، حقوقدان و پژوهشگر مسائل زنان، با مهدی خلجی صحبت میکرد. امارات متحده عربی ورود دام را از ایران به این کشور ممنوع اعلام کرده است. امارات متحده میگوید بیش از 30% حیواناتی که از دامی که از ایران وارد میشوند مبتلا به بیماری تب کنگوز که همراه با خونریزی داخلی است. فریده رهبر گزارش میدهد.
دولت امارات ورود حیوانات دامی از ایران را به این مجموعه امیرنشین ممنوع اعلام کرد. وزارت کشاورزی و ماهیگیری امارات که نظارت بر ورود چهارپایان به این کشور را بر عهده دارد با انتشار اطلاعیه‌ای میگوید بر اساس گزارش‌های دریافت شده توسط این وزارتخانه بیماری تب کنگو که همراه با خونریزی‌های داخلی است در چند هفته اخیر در ایران شیوع یافته و به همین دلیل امارات ورود حیوانات دامی از ایران را ممنوع می سازد. آنگونه که در این اطلاعیه آمده این بیماری علاوه بر حیوانات می تواند به انسانها نیز سرایت کند و باعث مرگ آنها در کوتاه مدت شود. بر اساس آمار منتشر شده در امارات این کشور سالانه به طور متوسط حدود 200,000 رأس حیوانات دامی از ایران خریداری می کند. روزنامه الخلیج چاپ امارات که نقطه نظرهای دولت این کشور را بازتاب می دهد می نویسد بر اساس گزارش هایی که به دست مقامات امارات رسیده در حال حاضر نزدیک به 30% از حیوانات دامی در ایران مانند گاو و گوسفند به بیماری تب کنگو که همراه با خونریزی داخلی مبتلا هستند. به نوشته الخلیج در چند هفته اخیر 140 شهروند ایرانی نیز به این بیماری مبتلا شدند که تا کنون 30 تن از آنان درگذشتند. الخلیج می نویسد هرچند روزنامه انگلیسی زبان ایران تایمز به وجود و گسترش این بیماری در ایران اشاره کرده است، اما مقامات رسمی ایران تا کنون در این زمینه سخنی نگفتند. الخلیج عوارض و نشانه های این بیماری را در میان انسان ها در مرحله نخست سرگیجه های طولانی و خشمگین شدن های بیمورد و در مرحله بعد ضعف و دلدرد های شدید ذکر کرده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شورای جدید پیمان ناتو روسیه با امضای جورج دبلیو بوش و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری این دو کشور در اجلاس روم کار خود را آغاز کرد. دکتر فریدون خاون در گفتار اقتصادی امروز خود میگوید این شورا که فصل تازه‌ای را در روابط مسکو و واشنگتن به وجود آورده است میتواند بر همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه هم تأثیر بگذارد.
با توافق دیروز رام میان ناتو و روسیه، گام دیگری در راه پاک کردن بقایای 40 سال جنگ سرد برداشته شد. به رغم بر جای ماندن بسیاری از سوءزنهای گذشته، گرمتر شدن هرچه بیشتر روابط میان مسکو و واشنگتن و حتی پیشروی آنها به سوی اتحاد مقدس، دیگر پدیده‌ای خارق العاده نخواهد بود. این چرخش چشمگیر در روابط بین المللی بر شکل بندی نیروها در آسیای مرکزی و قفقاز و نیز بر روابط تهران و مسکو در زمینه‌های گوناگون نیز تأثیر می‌گذارد. دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی در رابطه با روسیه ابرقدرت پیشین تجربه تلخی را از سر می‌گذراند که نشانه‌های آن را از همکنون در رسانه‌های تهران می‌توان دید. از نفت آغاز کنیم، عرصه‌ای که در آن روسیه بیش از پیش به رقیبی خطرناک برای کشورهای نفت خیز خلیج فارس از جمله ایران بدل می شود. با گسترش پیوندهای سیاسی و نظامی میان غرب و روسیه، این کشور بیش از پیش منبعی مطمئن خواهد شد برای تأمین انرژی دنیای صنعتی، تحولی که یکی از پیامدهای احتمالی آن کاهش وابستگی ایالات متحده آمریکا به نفت خاورمیانه خواهد بود. از سوی دیگر ادغام هرچه بیشتر روسیه در مجموعه نظامی سیاسی اقتصادی غرب راه را برای ورود این کشور به سازمان جهانی تجارت خواهد گشود. هدف مسکو آن است که فرایند پیوستنش به این سازمان تا پایان سال 2003 میلادی، حدود 1.5 سال دیگر، به پایان برسد. این تحول بر بازرگانی خارجی ایران تأثیر زیادی نخواهد داشت، زیرا کل صادرات این کشور به روسیه در سال 2000 میلادی از 50 میلیون دلار بیشتر نبود و در عوض طی همان مدت از روسیه 550 میلیون دلار کالا وارد کرد. با این همه ورود روسیه به سازمان جهانی تجارت اگر تحقق یابد، بدون تردید انزوای ایران را بیشتر می کند، هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح جهانی. همسو شدن روسیه و ناتو بر رابطه قدرت‌ها در حوزه دریای خزر نیز تأثیر خواهد گذاشت. روسیه که در گذشته‌ای نچندان دور به مواضع ایران در زمینه تدوین یک نظام تازه حقوقی برای دریای خزر نزدیک بود، احتمالاً تفاوت‌های دیپلماسی منطقه‌ای خود را با دیپلماسی جمهوری اسلامی بیش از پیش به نمایش خواهد گذاشت و با تکیه بر همگرایی روزافزون خود با واشنگتن، در مانورهای بزرگی که بر سر بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر و انتقال این دو کالا به بازارهای جهانی در جریان است، نقش فعالتری را بر عهده خواهد گرفت. تهران طبعا این تحولات را با نگرانی پیگیری می کند، ولی امیدوار است که دست کم در زمینه همکاری هسته‌ای میان روسیه و ایران، مسکو همچنان بر مواضع پیشین خود در برابر واشنگتن پافشاری کند و در سایر عرصه‌ها از جمله بازسازی افغانستان میدان را سراسر به ایالات متحده آمریکا وا نگذارد.
شنوندگان عزیز، با گزارش دکتر فریدون خاوند و گفتار اقتصادی او تا لحظاتی دیگر مشروع آخرین خبرها را خواهیم شنید و بعد از آن گزارش هایی داریم از جمله در مورد حراج اموال ثریا اسفندیاری بختیاری، ملکه سابق ایران در پاریس، برگزاری کنفرانسی در لندن برای بررسی راه‌های مبارزه با اعتیاد و همینطور گزارشی از سئول درباره مسابقات جام جهانی فوتبال. مشروع آخرین خبرها را تا این ساعت با بهمن باستانی می شنویم.
دولت هند اعلام کرد گفتگو با پاکستان را از سر نخواهد گرفت مگر آنکه عملیات مسلحانه گروه‌های کشمیری علیه نیروهای هند متوقف شود. جزوان سینگ وزیر خارجه هند که به دنبال مذاکره با همتای بریتانیایی خود در دهلی نو سخن می‌گفت، اظهار داشت کشورش در قبال اقدام جدی پاکستان در جلوگیری از عملیات گروه‌های مسلح کشمیری علیه هند شکیبایی کافی داشته است. اگرچه پاکستان بارها حمایت عملی خود را از گروه‌های اسلامی کشمیری تکذیب کرده است، اما امروز جک استرو وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرد که جامعه بین‌الملل خواستار اقدامات مشخص ژنرال مشرف در زمینه جلوگیری از عبور افراد گروه‌های مسلح کشمیری از پاکستان به هند است. جک استرو روز گذشته با ژنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد. استقرار بیش از 1 میلیون نیروی نظامی هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر طی 5 ماه گذشته نگرانی‌های جدی را در جهان برانگیخته است. برای مذاکره درباره ایجاد خط لوله گاز جمهوری ترکمنستان به پاکستان، رؤسای جمهوری پاکستان، افغانستان و جمهوری ترکمنستان در اسلام آباد گرد هم می‌آیند. بر پایه توافقنامه‌ای که قرار است فردا در اسلام آباد به امضا برسد، سه کشور بر اجرای خط لوله 1460 کیلومتری برای انتقال گاز جمهوری ترکمنستان به پاکستان تأکید می‌کنند. هزینه ایجاد این خط لوله 3 میلیارد و 500 میلیون ریال ارزیابی شده و دولت آمریکا از ایجاد آن اعلام پشتیبانی کرده است. در افغانستان صدها تن از نیروهای بریتانیا امروز عملیات تازه‌ای را علیه بقایای طالبان و القاعده آغاز کردند. این عملیات نیز در حوالی خوست در نزدیکی مرز پاکستان صورت می‌گیرد. گفته می‌شود 1700 تن از نیروهای بریتانیا با پشتیبانی هلیکوپترهای نظامی در این عملیات حضور دارند. به گفته منابع نظامی بریتانیا، منطقه خوست در شرق افغانستان به محل استقرار و سازمانیابی دوباره گروه‌های مخالف دولت موقت افغانستان تبدیل شده و احتمالاً گلبدین حکمتیار نیز هدف عملیات تازه نیروهای بریتانیا و ائتلاف ضد تروریسم است. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان در دوره جنگ داخلی این کشور پیش از طالبان متهم است که دستور تهیه و پخش اعلامیه‌های مبنی بر اختصاص جایزه 100 هزار دلاری در قبال تحویل گرفتن هر یک از افراد ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان را صادر کرده است. خبر دیگری از افغانستان حاکی است که 2 گلوله خمپاره در نزدیکی پایگاه نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در نزدیکی شهر گردیز در شرق افغانستان منفجر شده، اما تلفاتی به دنبال نداشته است. امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی با تاکید بر طرح صلح پیشنهادی خود اظهار داشت اریل شارون نخست وزیر اسرائیل باید بین این طرح صلح و خونریزی یکی را انتخاب کند. به گفته ولیعهد عربستان سعودی، کشورهای عرب پیشاپیش راه صلح را برگزیدند و این با اسرائیل است که کدام راه را می‌خواهد دنبال کند. بر پایه طرح صلح عربستان که مورد تأیید آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت خودگردان فلسطینی قرار گرفته، کشورهای عرب دولت اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در عوض اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل کشور مستقل فلسطین را نیز به رسمیت می‌شناسد. کشورهای عرب و اسلامی بر بازگشت آوارگان فلسطینی نیز که مورد مخالفت شدید اسرائیل است تأکید دارند. طی 20 ماه گذشته نزدیک به 1400 فلسطینی و بیش از 480 اسرائیلی کشته شدند. لیبی 2 میلیارد و 700 میلیون دلار غرامت می‌پردازد. این غرامت به بازماندگان سرنشینان هواپیمای پان آمریکن که در سال 88 میلادی بر فراز لاکربی اسکاتلند منفجر شد پرداخت می‌شود. هواپیمای مذکور 270 سرنشین داشت که بیش از 180 نفر از آنان آمریکایی بودند. بر پایه توافق صورت گرفته بین دولت لیبی و بازماندگان سرنشینان آن هواپیما، به بازماندگان هر یک از سرنشینان آن 10 میلیون دلار تعلق می‌گیرد. این توافق در صورتی قابل اجرا اعلام شده که تحریم‌های سازمان ملل و نیز تحریم‌های بازرگانی آمریکا علیه لیبی لغو شود. دولت آمریکا در این باره پیشاپیش اعلام کرده است که به قراردادهای خصوصی و غیر دولتی متعهد نیست. دولت لیبی همواره اتهام دست داشتن در انفجار لاکربی را تکذیب کرده است. امارات متحده عربی ورود دام از ایران را تحریم کرد. این تصمیم امارات در ادامه بیماری کشنده معروف به تب کنگو کریمه در میان دام‌های ایران گرفته شده است. امارات متحده عربی سالانه 200,000 رأس دام از ایران وارد می‌کرده است. هفته گذشته در ایران اعلام شد بیماری تب کریمه یا تب کنگو در سال گذشته 30% از دام‌های ایران را تلف کرده و 20 نفر نیز در همین پیوند جان سپردند. امارات متحده عربی همچنین سال گذشته ورود گوشت دام از ایران را به دلیل پرهیز از آلودگی به بیماری دامی تب برفکی ممنوع کرد. امارات متحده عربی از شرکای اصلی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که در شرایط فعلی هیچ گونه مذاکره با آمریکا نباید وجود داشته باشد. آقای خاتمی که امروز در اجلاس مشترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس سخن می گفت، در این حالی که تنش زدائی را سیاست اصولی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد، افزود هنگامی که یک قدرت بزرگ با لحنی اهانت آمیز و تحقیر و تهدید با ایران صحبت می کند، نه تنها مذاکره بلکه کوچکترین نرمش در مقابل او از خود نشان نمی دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان مجلس خواست تا در پیوند با موضوع مذاکره با آمریکا تابع سیاست‌های کلی نظام باشند. با وجود انتشار اطلاعیه دادگستری کل استان تهران که با تأکید بر اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سیاست‌گذار کلی نظام علیه آمریکا صادر شد، هیئت کارشناسی مجلس شورای اسلامی درباره مذاکره با آمریکا همچنان به فعالیت خود اعلام کرده است که ادامه می‌دهد. دادگستری کل استان تهران اعلام کرد هر گونه سخن جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا جرم است. و محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سخن گفتن از مذاکره با آمریکا را توطئه و خیانت به منافع ملی اعلام کرد. آقای نیازی که در اجلاسی در قم سخن می گفت، بحث مذاکره با آمریکا را ایستادن در مقابل حکومت خواند و اظهار داشت این یک بحث نظری نیست که بگوییم آزادی بیان باید باشد و هر که هر چه خواست می تواند بگوید. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بدون نام بردن از افراد مشخصی افزود، ما از جلسات آنها خبر داریم، آنها تغییر قانون اساسی را مطرح می کنند. حجت الاسلام نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین تأکید کرد در قوانین ما آمده که اگر کسی حرفهایی زد که آمریکا خوشحال شد جرم است.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. امروز در پاریس اموال ثریا اسفندیاری بختیاری، دومین همسر محمد رضا شاه پهلوی، به حراج گذاشته شد. ثریا اسفندیاری اواخر سال گذشته در سن 69 سالگی در پاریس درگذشت. ارزش مجموعی به حراج گذاشته شده بیش از 2.5 میلیون دلار برآورد شده است. جان خاکزاد در پاریس گزارش می‌دهد.
از تاریخ 29 ماه مه تا تاریخ 31 همین ماه، دارایی‌های ملکه ثریا اسفندیاری بختیاری، ملکه پیشین ایران که در سن 69 سالگی 7 ماه پیش در پاریس درگذشت، در یکی از مشهورترین سالن‌های حراج پاریس به معرض فروش گذاشته شده است. ملکه ثریا که روزنامه‌ها و نشریات فرانسه لقب ملکه با چشمان غمگین را به او دادند، 7 ماه پیش در پاریس در منزل مسکونیش درگذشت. برادر او که برای شرکت در مراسم تدفین به پاریس آمده بود نیز در هتل محل اقامتش دچار حمله قلبی شد و او نیز در پاریس درگذشت. بر اساس وصیت‌نامه‌ای که ملکه ثریا پیش از مرگ تنظیم کرده بود، در صورتی که وارثی نداشته باشد، قرار بر این شد دارایی‌های او به حراج گذاشته شود و مبالغ جمع‌آوری شده در اختیار سازمان‌ها و انجمن‌های خیریه قرار گیرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که در این رابطه مخابره کرده است، تأکید می‌کند 942 اشیای گرانبها جزو اموال ملکه ثریا است که به مدت 3 روز به حراج گذاشته می‌شود، که در میان آنها جواهرات زیادی وجود دارد که اثر مشهورترین جواهرسازان ایران و جهان است. یک قطعه الماس 22.5 کرا که هنوز بهایی برای آن در نظر گرفته نشده است، در میان اشیایی قرار دارد که در پاریس به حراج گذاشته شده است. سالونی که قرار است اشیای متعلق به ملکه با چشمان غمگین ایران را حراج کند، با هجوم روزنامه‌نگاران روبرو شده است، زیرا برای مردم فرانسه سرنوشت ملکه ثریا مانند یک افسانه غم‌انگیز است که مردم توجه زیادی به مرگ و حراج اموالش از خود نشان می‌دهند. روزنامه نگاران آلمانی نیز به خاطر آنکه مادر ملکه ثریا آلمانی بود به سالن حراج هجوم آوردند. از سوی دیگر حراج کننده آقای لوسن لوفر که تخصص در فروش اشیای گران قیمت دارد به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفته است در سالن حراج تنها 500 صندلی قرار گرفته است، ولی با توجه به علاقه که مردم نسبت به ملکه غمگین ایران دارند باید جلوی بسیاری از علاقمندان را گرفت، زیرا سالن جا برای همه آنها ندارد. خبرگزاری فرانسه در این گزارش ملکه ثریا را فردی معرفی می کند که پس از پرنسس دیانا همسر پیشین ولیعهد انگلستان که او نیز در پاریس در یک حادثه رانندگی کشته شد عکاسان بیشترین عکس ها را از او تهیه کردند. بر اساس نخستین تخمین ها درآمد حراج اموال متعلق به ملکه ثریا بیش از 3 میلیون یورو خواهد شد که الماس 22.5 کارا دست کم بین 400 تا 500 هزار یورو به فروش خواهد رفت. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در بریتانیا کمیته منتخب مجلس نمایندگان این کشور برای رسیدگی به مسئله اعتیاد این هفته گزارشی را منتشر کرد که در آن راهکارهای بی سابقه‌ای را برای این کار پیشنهاد می‌کند. اگرچه برخی از این راه حل‌ها در کشورهای دیگر اروپایی از جمله هلند، سوئد و سوئیس تجربه شده، اما اجرای آنها ساده نیست و با مشکلات و همچنین نظرهای موافق و مخالف بسیار همراه است. شهران طبری همکار ما در لندن در این باره گزارشی دارد که در آن با یکی از نمایندگان مجلس بریتانیا که در تنظیم این گزارش شرکت داشت و یک کارشناس ایرانی گفتگو کرده است.
تعداد معتادان به هروئین در بریتانیا در سال 1971 یعنی 30 سال پیش فقط 1000 نفر بود، در حالی که در حال حاضر این رقم دست کم به 240 هزار نفر بالغ می شود. در این کشور 30% کل دزدی‌ها از منازل از طرف معتادهای انجام می گیرد که برای تأمین مواد مخدر به تبهکاری متوسل می شوند. مقابله با تبهکاری‌های مربوط به هروئین به تنهایی میلیاردها لیره استرلینگ خرج برمی‌دارد و پلیس برای مقابله با آن هزینه بسیار سنگینی را متحمل می‌شود. برای مقابله با این بلیه اجتماعی کمیته منتخب مجلس موظف به تحقیق و پیشنهاد راهکار شد. هفته پیش این کمیته گزارش خود را منتشر کرد. در این کمیته نمایندگان هر سه حزب عمده کشور شرکت داشتند و نظرات مخالف و موافق به هیچ وجه بازتاب نظرات حزبی نبود، که در مورد مقابله با مواد مخدر بسیاری از افراد احزاب مخالف با هم هم‌عقیدند، در حالی که بسیاری از درون یک حزب وحدت نظر ندارند. روز پیش از انتشار این گزارش، مرکز سیاست خارجی بریتانیا که یک مؤسسه مشاورتی دولت است، میزگردی برگزار کرد که در آن دیوید کامرون نماینده مجلس از حزب محافظه‌کار بریتانیا و یکی از تنظیم کنندگان گزارش شرکت داشت. در گفتگویی از طرف رادیو آزادی از آقای کامرون که یکی از حامیان در پیش گرفتن راه‌های جدید برای مقابله با اعتیاد است، خواستم درباره این گزارش و راهکارهای پیشنهادیش توضیح دهد.
What the report says is that the approach so far hasn't worked and we have to try a new approach and that is to target our efforts on the 250 to 270,000.
آنچه این گزارش میگوید آن است که روش‌های ما تا کنون مؤثر نبوده. ما باید روش‌های جدیدی برای مقابله با اعتیاد در پیش گیریم که در آن هدف خود را بر 240 الی 270 نفری که معتاد به هروئین هستند متمرکز کنیم. مهمترین کاری که ما باید بکنیم آن است که به جای دستگیر کردن و فرستادن آنها به زندان، باید سعی کنیم آنها را معالجه کنیم. به عبارت دیگر، باید بین معتاد و تبهکار تفاوت قائل شویم و برای این کار باید با قرار دادن هروئین در اختیار آنها، ابتدا آنها را از دست تبهکاران و قاچاقچیان مواد مخدر بیرون آوریم. در این گزارش توصیه شده است که در شهرهای مختلف کشور اماکن مخصوصی دایر شود تا این معتادها بتوانند به آنجا رفته قانوناً هروئین تزویقی یا انواع دیگر آنها را با نظارت بهداشتی و امنیت کامل دریافت کنند. به این طریق است که میتوان کسانی را که به بهبود آنها امید است به در پیش گرفتن راه‌های معالجه و ترک اعتیاد تشویق کرد و آنها که معتادان پیشرفته و غیر قابل علاجند در عوض آن که در معرض تبهکاری قرار گیرند میتوانند به طور قانونی مواد مخدر دریافت کنند و به این ترتیب به علاوه از خطر استفاده از هروئین‌های خطرناک ناخالص یا سوزن‌های آلوده و منتقل کننده انواع بیماری‌ها از جمله ایدز و یرقان بی مسئول باشند. گزارش کمیته منتخب مجلس نشان می‌دهد که این راه حل از نظر مخارج نیز برای دولت به مراتب کم هزینه‌تر خواهد بود. از دیوید کامرون نماینده مجلس از حزب محافظه‌کار بپرسم، اما بسیاری از منتقدان این برنامه از جمله خانم آنجلا واتکینسون از حزب خود شما که در این کمیته بود و حتی حاضر نشد گزارش را امضا کند، میگویند این برنامه پیام نادرستی به جوانها میدهد و موجب افزایش اعتیاد بین آنها میشود. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
I don't think it does. I think that we obviously need proper educational programs in our schools which should reduce the demand for drugs.
من فکر نمی‌کنم این ابتکار عمل پیام نادرست به جوان‌ها بدهد. اگرچه من معتقدم اجرای این برنامه باید همزمان با آموزش در مدارس باشد. آموزشی که از کشش جوان‌ها به سوی مواد مخدر کم کند. ما باید خطرات و عواقب ناشی از استفاده از مواد مخدر را به جوان‌ها بیاموزیم. اما هیچ فایده ندارد به آنها بگوییم انواع مواد مخدر به یک اندازه خطرناکند. آنها فوراً می‌فهمند که این حرف صحت ندارد. پس ما باید به شیوهی کاملاً واقع بینانه به این موضوع بپردازیم و برای آنها نصیحت و موعظه نکنیم و دستور ندهیم. برای جوانان باید توضیح داد، توضیح درست و مسترد از اینکه هر نوع مواد مخدری چه خطراتی دارد. در مورد اعتیاد به هروئین من معتقدم یک جوان ممکن است بار اول فقط برای امتحان از آن استفاده کند، اما بعدن که معتاد شد در اکثر موارد نمیخواهد ادامه دهد. باید به او کمک کرد تا از این مشکل رها شود. در گفتگوی دیگری از دکتر کاووس تبریزی که در زمینه مسائل اعتیاد و مواد مخدر تجربیات کاری بسیار دارد میپرسم، فکر میکنید این روش پیشنهادی در گزارش کمیته منتخب مجلس بریتانیا میتواند برای ایران مؤثر باشد و آیا فرهنگ و افکار عمومی در ایران پذیرای چنین روشی هست؟
اصلی که به این نحو مطرح شده به شکل دیگری هم در ایران مطرح بود، منتها در حوزه بسته تری مثل حوزه زندان و جز راهکارهایی است که به نحو دیگری خود سازمان جهانی بهداشت و INCB بورد مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل هم به صورت خطوط راهنمایی کلی در اختیار کشورهای در معرض خطر قرار داده بود و نامش هم هست هارم ریداکشن یا به حد اقل رساندن مضرات و مخاطرات اعتیاد. یعنی غیر از مبارزه با اعتیاد در کنار اون بایستی به این فکر باشیم که به نحوی مسائل جانبی یا عوارض خیلی بدتر شاید از خود اعتیاد رو هم جلوش رو بگیریم. مشکلی که سعی میشد باش مبارزه بشه افزایش مصرف فرآوردهای تزریقی مثل هروئین در ایران بود یا در کشورهای شبیه به ایران که به خصوص در محیط‌های بسته به شدت آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت بی و سی مثل زندان‌ها تصمیم بر این گرفته شده بود توسط سازمان‌های بین‌المللی و این راهنمایی‌ها در اختیار کشورهای مثل ایران قرار گرفته بود که شیفت پیدا بکنن معتادان به سمت استفاده از فرآورده‌های خوراکی اعتیادآور مثل متادون و حتی اگر از این طریق ترک اعتیاد اتفاق نیفته حداقل این موضوع به دست بیاد که از یک اعتیاد خطرناکتر یعنی اعتیاد تزریقی بیمار یا معتاد شیفت پیدا بکنه به سمت یک اعتیاد کمتر خطرناک حداقل از دیدگاه اشعای بیماری عفونی مثل اعتیاد خوراکی. ولی به خاطر مخالفتی که سازمان زندان‌ها در ایران با این موضوع به خرج داد هنوز که هنوز این موضوع روشن نشده. من نکته کلی‌تری رو میخوام عرض بکنم خدمت شما، اونم این است که ما اول بایستی تکلیف خودمون رو با اعتیاد روشن بکنیم در کشور خودمون، ببینیم که آیا واقعا نگرش ما و دیدگاه ما نسبت به مسئله اعتیاد چیست. ما هنوز از دیدگاه قانونی تکلیفمون با پدیده اعتیاد و شخص معتاد روشن نیست. یک دیدگاه کاملا اعتیاد رو مثل هر بیماری دیگری بیماری میدونه، ولی قوه قضاییه همچنان بر اساس قوانینی که در اختیار داره و در اول دهه 1360 تصویب شده، اعتیاد و معتاد رو جرم و مجرم میشناسه. بنابراین تمام این راهکارها و اتخاذ راهکارهای مناسب هر کدام که میخواهند باشند، با اینها منوط به این است که به نحوی تکلیف دستگاه حکومتی ایران با کسانی که میخواد باشون چه برخورد درمانی بکنه، چه برخورد برای کاهش و مخاطرات انجام بده، یا اینها رو مجازات بکنه، بایستی یک بار برای همیشه روشن بشه که تکلیف همه در این مورد مشخص باشه.
آیا در ایران نهادها، گروهها یا سازمانهای خیریه بهداشتی هستند که این موضوع رو پیگیری بکنن و در مراجع قانونی مثل مجلس این مسائل رو مطرح کنن، یا در رسانه‌های مسائل رو مطرح کنن و در بین مردم بحث و آگاهی راجع به این موضوع به وجود بیارن؟
در چند سال گذشته افرادی که واقعا هم صاحب صلاحیت و هم افراد مثبتی هستند به دنبال این کار بودن و چندین انجمن مختلف تخصصی هم در این مورد تشکیل شده برای مبارزه با اعتیاد و برای هشدار دادن و آگاهی دادن در مورد اعتیاد، ولی من تصور میکنم به علت سیاست زدگی شدید جامعه بحث اعتیاد، مبارزه با اعتیاد و درمان اعتیاد یا ریشه‌کنی یا به حد اقل رساندن اعتیاد در اولویت‌های دست چندم قرار گرفته در کشور ما.
گزارش شهران طبری رو میشنیدید درباره راهکارهای پیشنهادی کمیته منتخب مجلس نمایندگان بریتانیا برای مبارزه با اعتیاد در این کشور. و حالا گزارش ورزشی ما از سئول. ست بلت، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، با وجود تمام انتقادهایی که از او می شد بار دیگر به این سمت برگزیده شده است. مهداد مسعودی همکار ما که به سئول رفته است در این باره می گوید.
پنجاه و سومین کنگره فیفا امروز چهارشنبه 8 خرداد در سئول و با شرکت 202 کشور از 204 عضو فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برگزار شد. 5 کشور عضو به دلیل عدم رقابت در سطح بین‌المللی در سطوح مختلف سنی در طول 4 سال گذشته تنها حق نظارت داشتند و نمیتونستند در تصمیم‌گیری‌های کنگره دخالت کنند و یا به عبارتی حق رأی نداشتند و قادر نبودند که در انتخابات جنجالی ریاست فیفا شرکت کنند. برخلاف کنگره اضطراری روز سه‌شنبه که بلاتر مخالفای خودش رو سانسور کرد و جلسه با داد و فریاد عیسی حیاتو کامرونی و برخی حامیان اروپایی او به پایان رسید، کنگره روز چهارشنبه شکل و شمایل متمدن‌تری به خود گرفت. کلیه روزنامه‌های روزانه کره صفحه اول خودشون رو به عکس دعوای لفظی حیاتو و بلاتر اختصاص داده بودند و بدون شک مشاورای رئیس 66 ساله فیفا به سردمداری ژروم، دیپلمات سابق فرانسوی، به بلاتر گوشزد کرده بودند که شیوه گردوندن جلسه روز چهارشنبه خودشو میباید تغییر بده. کنگره 53 که بر طبق برنامه میباید 4 ساعت به طول میانجامید، سرانجام بعد از 8 ساعت بحث و مذاکره طولانی و در نهایت انتخابات ریاست فیفا به پایان رسید. در طول جلسه مخالفان و موافقان بلاتر در پشت بلندگو ظاهر شدند و به نوبت به دفاع از و حمله به او پرداختند. از جمله حامیان بلاتر، بازیل اسکارسلا رئیس استرالیایی کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه بود که من خودم شاهد بودم او روز دوشنبه در هتل حیات سئول در دفتر مشاور ارشد بلاتر ژروم فرانسوی با او ملاقاتی خصوصی به مدت 45 دقیقه داشت و بدون شک اسکارسلا و دیگر اشخاصی که به حمایت از بلاتر سخنرانی کردند کلیه نکات رو با ژروم که در ردیف اول نشسته بود از قبل هماهنگ کرده بودند. نکته جالب کنگره امروز سخنرانی دکتر چون منجون کره‌ای بود که در ابتدای جلسه در هنگام خوشامدگویی به نمایندگان 202 کشور عضو فیفا به کشورش کره جنوبی فرصت را مغتنم شمرد و بلاتر را شدیداً مورد حمله قرار داد. عکس‌العمل بلاتر بعد از این خوشامدگویی غیر متعارف بسیار دیدنی بود. 7 ساعت بعد از آغاز جلسه سرانجام نمایندگان 197 کشور واجد شرایط آرای خودشون را به صندوق ریختند که از این میون برگه انتخاباتی دو کشور باطل محسوب شد. برنده این انتخابات میباید حداقل 2/3 یا 130 رأی را به خودش اختصاص میداد تا در همون دور اول برنده شناخته بشه. از 195 رأی تایید شده 139 کشور رأی خودشون رو به نام جوزف بلاتر به صندوق انداخته بودند و عیسی حیاتوی کامرونی تنها 56 رأی رو به خودش اختصاص داد. بلاتر با کسب 71% آرا در همون دور اول رأی‌گیری رقیب آفریقایی خودش رو با شکست سختی از میدون به در کرد و برای دومین بار پیاپی بر کرسی ریاست فیفا نشست.
I have to install peace with this family here and I will do it. I will do it.
در طول تاریخ 98 ساله فدراسیون جهانی این نهاد بین‌المللی فوتبال تا کنون صحنه‌های اینچنین در طول کنگره‌های خودش ندیده بود. بلاتر 4 سال پیش هم در میون سر و صدای فراوان و بسیاری مسائل پشت پرده با غلبه بر لنارد یوهانسون سوئدی هشتمین رئیس فیفا شد. در طول 4 سال گذشته او با مسائل و مشکلات زیادی روبرو شد که خیلی از اونها من جمله ورشکستگی مالی شرکت ISL که کلیه امور بازاریابی و فروش امتیاز تلویزیونی تورنمنت‌های مختلف فیفا را به عهده داشت از حوزه اختیارات او خارج بود و عملاً کنترلی بر این مسائل نداشت. اما چگونگی رویارویی با این مشکلات و پنهان کردن امور مالی فیفا از هیئت عالی بسیاری از گردنندگان فوتبال بین‌المللی را سخت برآشفته کرده بود. بلاتر در سخنرانی بعد از پیروزیش قول داد که صلح و آرامش را به خانواده 24 نفره هیئت رئیسه عالیه فیفا که 11 نفر از اونها بلاتر را به دادگاهی در سوئیس احضار کردن مجدداً بازگردونه.
Let's work together and let's forget what has happened in the past months. And I also invite the international press now to go on that FIFA shall be one family.
علی‌رغم شکست مفتزهانه عیسی حیاتو، بازنده اصلی انتخابات فیفا میشل زنروفنن دبیر 43 ساله فدراسیون جهانی فوتبال بود. او ماه گذشته گزارش 300 صفحه‌ای جامعی رو به هیئت عالی فیفا ارائه کرده بود که 11 نفر از اعضای اون کمیته با استناد به همان گزارش علیه بلاتر شکایت کردند. زنروفنن در پاسخ این پرسش که آیا با انتخاب مجدد بلاتر از سمت خودش استعفا میده، گفت که به هیچ وجه از پست خودش کنار نخواهد کشید ولی میدونه که در منجلاب عمیقی گرفتار شده. بلاتر هم در کنفرانس مطبوعاتی بعد از انتخابش اشاره کرد که ظرف 100 روز آینده ساختار اداری فیفا را تغییر میده و تایید کرد که زنروفنن و به طور کلی پست دبیری فیفا اولین هدف این خونه تکونی بزرگ خواهند بود. مهداد مسعودی، سئول، کره جنوبی.
شنوندگان عزیز، با این گزارش وقت برنامه امشب ما هم رو به اتمام است و دقایق دیگر ساعت سوم برنامه ما با نازی عظیما آغاز می شود. تا آن موقع به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
وقت شعر، وقت شعر رفتن، وقت شعر، وقت شعر از تو گذشتن، وقت شعر مهلت تولد دوباره نیست، مردن دوباره من، وقت شعر دیگه دیره بسه گفتن، این کلام آفرینه فرصت زج نمونده لحظه های واپسینه، دیگه با عاطف دشمن بس دل سنگی رفیقم، توی شد سرخ نفرت بی صدا ترین غریقم. من عروسک کدوم بازی وحشت، من عروس قحطی کدوم تبارت، که مثل تولد فاجعه سردم، که مثل حادثه آرامش ندارم، سرد و ساده و شکسته آینه قدیمیم من، با چراغ و گل غریبه
بابا سمی میگم من میمونم زیر حجومه سنگی آبار کینه واسه بازی چه نبودن آخرین بازی همینه وقتشه رفتن وقتشه از تو گذشتن وقتشه